سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالا عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. مقامات محلی قندهار از کشته شدن 13 نفر از مخالفین در این ولایت خبر می دهند. و صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل در بندر گوادر را محکوم کرد. مشروع اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از یک حساب بانکی پولهایی که برای نیروهای افغان اختصاص داده شده کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی پژواک گفت ما توانستیم که 600 میلیون دلار را در نتیجه صرفه‌جویی در مصارف و ظرفیت‌هایی که از همکاری با حکومت افغانستان حاصل شده به حکومت امریکا برگردانیم. دگروال دیو بتلر افزود که این صرفه‌جویی کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی نیروهای افغان نداشته است. پاتریک شانهان وزیر دفاع امریکا روز جمعه گذشته انتقال 1.5 میلیارد دلار را برای ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو منظور کرد. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. این سازمان در گزارش خود گفته است که بودجه انکشافی سال گذشته کشور در مرحله تطبیق از 41 تا 60 فیصد تغییر کرده است. سازمان دیدبان شفافیت اعتبار بودجه ملی را زیر سوال برده است. اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پیام ویدیویی خود امروز گفت
بودجه ملی افغانستان یک سند قوی، حقوقی و به اساس نیازمندی های مردم می باشد. هر تغییری که در نوعیت تطبیق و یا مقدار بودجه به میان میاد به اساس قوانین و به اساس مشاوره با ارگان های زی دخل می باشد. هیچ گونه پتکاری و یا سوء استفاده در سند بودجه ملی افغانستان امکان ندارد.
ولی سازمان دیدبان شفافیت میگوید که در بودجه سال شمسی گذشته قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه تغییر وارد شده است و نفوذ سیاسی هم در این مورد نقش داشته است. وزارت داخله میگوید انفجار دقایق پیش در سرک دارالامان کابل ناشی از یک ماین مغناطیسی بوده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که این ماین در یک رنجر جاسازی شده بود و در ساحه سرراهی علاودین منفجر شد. از تلفات هنوز گزارش داده نشده است. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان این ولسوالی رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته، با دشمنان تلفات زیاد وارد شده، 13 تن آنها کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. آقای بارکزایمی افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. در حمله طالبان در ولایت دایکندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. مل پاسوال غلام سخی غفوری قماندان امنیه دایکندی به رادیو آزادی گفت که در این حمله که صبح امروز به 2 پسته امنیتی در نقطه مرزی ولسوالی پاتو با ولایت اروزگان صورت گرفت، 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که این 2 پسته مربوط نیروهای خیزش مردمی ریاست امنیت ملی بودند که فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته است. ملپاسوال غفوری میگوید 3 نفر از طالبان هم در این حمله کشته شدند، ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر هتل مجلل در بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مقامات نظامی گفتند حداقل 3 مهاجم مسلح بعد از اینکه با استفاده از اسلحه خفیف و بمب‌های دستی به هتل پیرل انترکانتیننتال داخل شدند، توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. گروه جدایی طلب لشکر آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و عکس‌های مهاجمین را نیز نشر کرد. صدر اعظم عمران خان در اعلامیه خود گفت که هدف از چنین تلاش‌ها خصوصا در بلوچستان برای تخریب پروژه‌های اقتصادی و شگفتی پاکستان می‌باشد و ما اجازه نمی‌دهیم که چنین اجنداها پیروز شوند. پلیس گفت مهاجمان هنگام داخل شدن به هتل یک محافظ را کشتند. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی‌سابقه خواند، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق خواهد آمد. آژانس خبررسانی دولتی ایران ارنا از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. لیتوانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهوری کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی، و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست گپ.
از نظر برخی از نهادهای ناظر انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم، و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در بخش دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. با گفته مسعود اندرابی، بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. آقای اندرابی همچنان میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حالا دهها کارخانه مخدر از جمله تابلیتکه را از بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله با و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرائم جنایی در کنار جرائم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگه و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیب‌الله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنی که داخل شدیم برای ما در شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بالاخره نوقت شب بود نتونستیم امرای نوکرولای محترم جریان برازوف امید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چه زدیم نتونستیم که زیاف امید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دارم.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت می شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همچنان در مورد میزان موارد جرایم جنایی در کابل و اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله افغانستان دیدگاه و نظریات برخی از کارشناسان مسائل امنیتی را نیز خواستیم داشته باشیم. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان است که میگوید عملکرد نیروهای پلیس برای کاهش این موارد جنایی رضایت بخش نیست. در این مورد با او گفتگو داشتم. جناب عمرخیل صاحب، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی اخیری که در شهر کابل مردم شکایت دارند که در هر گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار میگیرند، شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین چه فکر میکنین این سیستم چی نو سیستم است، چقدر میتونه با واقعیتش که موثر باشه و معجز اظهارات که وزارت داخله داره؟
ببینین هر سیستمی را که ایجاد میکنن، هر پلانی را که میسازن، این درد مردم دوا نمیکنه. به خاطر اینکه در این اواخر ترورها بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطافها بسیار زیاد شده بودن. او مردم میره نمیگه که کدام سیستم میگیری، کدام پلان هم بسنجی یا چی میکنی. در عمل چی صورت میگیره؟ اول خب ببینین یک مسئله است که از این تجربه را نگرفتن که همین ترورها را کی میکنه، چی میکنه، هم میکنه. یک مسئله با موتورسیکل سالی امیر هم نمیتونه بگه یعنی دو نفره در موتورسیکل نباش. سر واضح است. امیر هم کل جلوگیری نمیکنه. دیده شده که همه ترورها اکثر از طریق موتورسیکل صورت میگیره.
بعد در صورتی که شما با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین با این اظهارات و موضع‌گیری تازه‌ای که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و گراف این جرایم جنایی رو پایان میاریم آمده، به نظر شما پس این اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سره این مسئله یه طور است که سر گرد زبان درست نیست. ما به این مسئله نه عقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین هست، در حالی که گراف بالا رفته میره. به این خاطر ما میگم چی تدبیر گرفته شو. اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بگیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟ چی رای حل با توجه به اینکه اینا در بخش اجرایی
بسیار عادی است؟ اگر میخواید کس میخواید که اینمی کم شد، اول از ایست که از این پوستایی که در شهر کابل ایجاد شده برای از این توسط باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل که از طریق موتر باشه که از طریق هفت باشه که در ثابت از هفت صورت میگه اینی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به این دست داره دیگه به مردم هست شنیده هم شده چرا یک آدم شکایت کرد که سرمافای چیزی مرا برد موبایل مرا برد سرمافای رو کرد پلیس است پلیس هم میگه دو برده اونو آدم دیگه میگه این وظیفه منه.
یعنی منظور شما ایست جناب مرخل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پلیس آغاز شد و بعد از اینکه پلیس کارا با وجود بیاد فکر نمیکنین بسا وقت کم داریم جناب مرخل صاحب عزیز وقت کم داریم فکر نمیکنین با توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پلیس بیاد فرصت بسا که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره. هر کس میخواد اون که بهترین شعبه استخبارات داره شعبه کشف داره کشف منطقوی داره اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شود بدر کشور خود نمیتونه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید دیگه مردم ها رو داشته باشه.
سپاس از شما. مصاحبه عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله و در مورد موارد جرایم جنایی در کابل صحبت میکرد. از کابل به بدخشان میرویم. سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده و راه های مواصلاتی را نیز برای باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انیب بهزاد سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های رسانی در ولسوالی درایم بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب‌ها در ولسوالی درایم یک مقدار کانال‌های زراعتی، زمین‌های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزلی چیزا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان قریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض‌آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد شماری از مواشی مردم در نایه 8 شهر فیض‌آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله یک تن از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض‌آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خودم دیدم ده 12 تا مردای گاو دیدم که از نواحی فیض‌آباد آورد در داخل دریای کوچه گرد کردک و دیگر خیلی همین داخل شهر خراب کرد به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. دیگه داخل خیلی شهر فیض‌آباد نه تا داخل شهر نه جوارا را مکمل آب پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی به یک طرفی سرک به حساب عرور و مروری مترا میشد. دیگه زشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست گپا تا نمیتونن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گپش گذشت.
سیلابای اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرده که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر در ولسوالی تیشکان جان دادن و نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کردن بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همسالا شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی می باشد. مسئولان محلی بدخشان اما میگویند برنامه هایی را به هدف نجات مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک ها و پاسخدهی عملی کردند و همچنان در صدد راه اندازی برنامه های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خانواده امینه منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان خواهان محکمه قاتلان وی است. مادر امینه روز یک شنبه برای رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجه نشد. امینه منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتینا و از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو یاسی در این باره جزئیات را دارد.
مادر مینه منگل ادعا دارد که مینه توسط شوهرش به نام جوید به قتل رسیده است. بنابراین وی مینه دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود. مینه حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر روسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینه هم ناچار از خاطر
با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد، اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لته کوب کرده بود. حالا هم لباس های خون آلود وی موجود است.
مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند، اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند.
سارنوالی تلال خشونت علیه زنان
به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوالی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست.
مینا در 14 سالگی با پسری به نام جاوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتی نو از سوی افراد مسلح موترسیکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولیس جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان مجری برنامه ادبی و فرهنگی کار کرده است. وی در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهانه به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است.
در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شود.
مرگ مینا منگل در شبکه اجتماعی هم عکس العمل های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیح کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان ادعای مادر مینا را رد کرده میگوید
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارنوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود، ازدواجشان راضی نبود، خواستار فسخ و یا تفریق خود از این عقد شده بودند و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنوالی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند ولیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو زاده گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
از کابل به بغلان میرویم و در مورد مشابه ترور گزارش داریم. معاون ریاست امنیت ملی ولایت بغلان گفته می شود که ترور شد و اینکه چگونه خبرنگار ما از ولایت بغلان در مورد جزئیات را گزارش می دهد.
عبدالغفور معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی ولایت بغلان در یک کمین مخالفین مسلح دولت کشته شد. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت او صبح روز یک شنبه از پل خمری راهی کابل بود که موتر حاملش در ساحه چهارشنبه بازار کلگه ولسوالی دوشی مورد حمله قرار گرفت و خود آقای معاون جان داد و یکی از محافظینش زخمی شد. هرچند تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت قتل معاون ریاست امنیت ملی بغلان را به دوش نگرفته، ولی ساحه‌ای که این قتل انجام شده کمینگاه طالبان است و طالبان بارها از همین ساحه کمینهای خونینی را بر اهدافی که خواستند عملی کردند. در یک خبر دیگر از ولایت بغلان صبح امروز دو تانکر تیل در ساحه باغ شمال پل خمری از سوی مخالفین مسلح دولت حریق شد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان بر رادیو آزادی گفت مخالفین قصد ربودن چندین تانکر را داشتند که موفق نشدند و با آمدن نیروهای امنیتی و دفاعی فرار کردند.
ساعت 8 مخالفین دولت در ساحه داشت خوزاران مسجد کشیدن و نیروهای امنیتی دفاعی کشور اجازه ندادن و درگیری رخ داد. در جریان درگیری مخالف مسجد انداخت کردن به تانکر حریق شده و به تانکر خود دوباره نجات داده شده. فعلا سرک برای ترافیک باز است مشکل نداره.
شهرهای شمال کابل که از بغلان میگذرد در ساحه کیلگه، جایی که امروز معاون ریاست امنیتی ملی بغلان ترور شد، ناامن است و در ساحه چشمه شیر و باغ شمال نیز که طالبان حضور فعال دارند بد امن می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برخی از ناظرین نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید اگر کارهای این کمیسیون این چنین بتی به پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تأثیر گذار خواهد بود. در این باره نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
5 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و نهادهای ناظر انتقاد می‌ورزند که هیچ گونه پیشرفت در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری محسوس نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید با این وضعیت انتخابات آینده به سوی بیراهه و بحران در حال حرکت است.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که این حسابنا آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که منظر می‌کنیم یک پیام گویا ما برای مردم دادنش نقش بایومتریک اداره سایت چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز است و در عمل متأسفانه که چیزی پیشرفته وجود نداره.
چگونگی تطبیق تقویم انتخابات، روشن نبودن بودجه سه انتخابات، ناپیدایی بخش انتقالات و لوجستیک، عدم اطلاعاتی در پیوند به مکانیزم ثبت نام رای دهندگان و این که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای دهی باز خواهند شد مشمول پلان عملیاتی اند. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که حتی این کمیسیون برای این برنامه هایش طرز عملی را تصویب نکرده است.
شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک سرپل هشدار میدهند که اگر به وضعیت ناامنی و گرسنگی مردم توجه صورت نگیرد، در آینده های نچندان دور یک فاجعه انسانی در ولسوالی سانچارک را خواهد داد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار در این باره از آنجا گزارش می‌دهد.
یک باشنده قریه تکزار مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که خود را عبیدالله جوان 26 ساله معرفی می‌کند، از افزایش ناامنی‌ها و فقر در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده هشدار می‌دهد اگر به خاطر رفع مشکل وضعیت کنونی مردم سانچارک دولت رسیدگی نکند، در آینده نه چندان دور یک فاجعه انسانی را خواهد داد. عبیدالله که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت به علت جنگ های دوامدار اخیر در ولسوالی سانچارک، صدها خانواده از این ولسوالی به دیگر شهرها آواره شده و متباقی مردم که در بین جنگ گیر ماندن در فقر و ناداری بسر میبرند. وی میافزاید از سوی هم در اثر گسترش ناامنی ها و شدت جنگ، محصولات زراعتی در سانچارک آسیب دیده و تمام باغ های میوه از جمله تاک های انگور به کلی خشک شده و در حال از بین رفتن است.
فعلا سایه سانچارک تقریبا 80% در اختیار طالبان قرار داره و دولت هم چندان توجهی در این راستا نکرده که در مردم آزادی بیاره. مثل که مردم 5 سال پیش در یک صلح و آرامی زندگی داشتن، فعلا که از وضعیت مردم خیلی خراب است، واقعیت خیلی خراب است. مردم حتی میتونه همین شبا بیغم در خانه خود خواب کنه، یا که سنجارک رو میفهمید یک از منطقه زراعت پیشه و مالدار است، مردم به راحتی نمیتونه که برن همون کارهای شاقه و زراعت این چیزهای خود انجام بدن، بخاطر که همین شبا و همین روزا به شدت جنگ جریان داره و مردم هم طبعا که با فقر و تنگ دستی روبرو هستن.
عبیدالله در حالی از دولت انتقاد میکند که به گفته وی راه مواصلاتی ولسوالی سانچارک که مرکز پل را با هم وصل میکند از 6 ماه به این سو برای رفت آمد کارمندان دولتی مسدود بوده و تا هنوز باز نشده است. این جوان سانچارکی همچنان گفت فقر و تنگ دستی در ولسوالی آنها شماری از جوانان را وادار به پیوستن در گروه های شورشی کرده است.
بله، و با این گزارش از ولایت سرپل رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه.